هفته شب به وقت ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا، من محمد زرقامی هستم. در ایستگاه 19 همراه شما خواهم بود، اون هم در غروب یک روز جمعه. به ویژه برای اون شنونده هایی که در ایران ما رو دنبال میکنن، 21 روز از دی ماه 1403 هم سپری شد، چیز زیادی نمونده که با سال 1403 هم به هر حال بدرود بگیم و آغازی دوباره رو در یک سال جدید آغاز کنیم. اما در روزی در کنار شما هستیم که وزارت خارجه سوئیس در بیانیه ای از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا درباره دلایل دستگیری و مرگ یک شهروند این کشور در ایران توضیحاتش رو بده. چچلیا سالا روزنامه‌نگار ایتالیایی هم پس از آزادی از زندان از 21 روز کابوسوار در اوین گفته و نگرانی‌هاش برای دختری به نام فرزانه که در این باره هم بیشتر برای شما خواهیم گفت. و 110,000 بسیجی در خیابان‌های تهران رزمایشی رو برگزار کردند که درباره این رزمایش هم نگاه تحلیلی یک تحلیلگر رو جویا خواهیم شد. البته مطالب بیشتری هم داریم، با ما باقی بمونید. پیش از هر چیز بریم سراغ یکی از همکاران قدیمی خودم، حمید فاطمی، که در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت خارجه سوئیس در پاسخ به سوال رادیو فردا راجع به یک شهروند سوئیسی که در زندان سمنان درگذشته است اطلاعات بیشتری منتشر کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه سوئیس، این شهروند سوئیسی در 20 آذر به زن جاسوسی دستگیر شد. این اطلاعیه می‌افزاید وی مردی 64 ساله بوده که برای گردشگری به ایران سفر کرده بود. بر اساس این گزارش، این شخص از حدود 20 سال پیش در سوئیس به سر نمی‌برد و اخیراً ساکن جنوب آفریقا بود. وزارت خارجه سوئیس افزوده است که مقامات ایران اجازه دسترسی کنسولی به او را صادر نکردند و روز پنجشنبه 20 دی به سفارت اطلاع دادند که این شهروند سوئیسی در زندان خودکشی کرده است. سوئیس خواستار دریافت اطلاعات دقیق در مورد دلایل این بازداشت و تحقیقات کامل در مورد شرایط مرگ وی شده است. رسانه‌های ایران مدعی شدند او هنگام جمع‌آوری اطلاعات در کویر مرکزی ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده و به زندان سمنان منتقل شده بود. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در مذاکرات جاری در قطر برای دستیابی به آتش بس در جنگ غزه و توافق برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی پیشرفت جدی به دست آمده است، اما گفت حماس همچنان یک مانع است.
Hamas is the one getting in the way of that exchange right now, but I think we may be able to get that done. We need to get it done.
آقای بایدن به جزئیات این موانع اشاره نکرد، اما گفت هنوز امیدوار است که توافق به دست آید. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. همزمان ایلان ماسک، مشاور ارشد رئیس جمهور منتخب آمریکا، تأکید کرد که گروه افراطی حماس باید نابود شود و اعضای آن کشته یا زندانی شوند. در تحول دیگر در منطقه، اسرائیل از انتخاب جنرال جوزف اون به ریاست جمهوری لبنان به عنوان امیدی برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه استقبال کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری اعضای زندانی خود از جمله ابراهیم مددی، داوود رضوی، ریحانه انصاری نژاد و آنیشا اسداللهی شد. این سندیکا تاکید کرده است که حبس این فعالان کارگری فاقد هر گونه توجیه قانونی و انسانی است و باید به هر گونه پرونده‌سازی‌های کاذب و اذیت و آزار علیه آنها پایان داده شود. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز پنجشنبه گفت دیداری بین او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال برنامه ریزی است. آقای ترامپ با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین مایل به این ملاقات است و این مسائل را هم علنی مطرح کرده، گفت ما باید این جنگ را به پایان برسانیم. این آشفتگی خونبار است. این در حالی است که سخنگوی کرملین روز پنجشنبه گفته بود ولادیمیر پوتین از تماس دونالد ترامپ استقبال خواهد کرد، اما تاکنون هیچ درخواست رسمی در این باره وجود نداشته است. تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین از 5 اسفند 1400 آغاز شد. دولت جو بایدن در این مدت نزدیک به 65 میلیارد دلار کمک نظامی و امنیتی و ده ها میلیارد دلار در دیگر زمینه‌ها برای حمایت از اوکراین ارائه کرده است. آقای زرقومی،
بله، از حمید فاطمی تازه ترین خبرها رو شنیدید. اینجا هنوز همچنان ایستگاه
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب بریم سراغ وزارت خارجه سوئیس که در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا درباره دلایل دستگیری و مرگ یک شهروند این کشور در ایران اطلاعات دقیقی ارائه کنه و خواستار انجام تحقیقات کامل درباره شرایط مرگ این شهروند خودش شده. گلناز اسفندیاری جزئیات بیشتری رو برای شما میگه.
تبعه سوئیسی که در زندانی در ایران جان خود را از دست داد یک مرد 64 ساله بود که به عنوان توریست به ایران سفر کرده بود و در 20 سال گذشته در سوئیس اقامت نداشت و در جنوب آفریقا زندگی می کرد. این اطلاعات را روز جمعه وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه‌ای منتشر کرد که نسخه از آن برای رادیو فردا فرستاده شده. در این بیانیه آمده است که مقامات ایرانی روز 10 دسامبر 2024 20 آذر ماه به سفارت سوئیس در تهران خبر داده بودند که یک شهروند این کشور را به ضمن جاسوسی بازداشت کردند. از آن زمان تا کنون مقامات مسئول در سفارت سوئیس در تهران با مقامات ایرانی در تماس بودند تا اطلاعات بیشتری درباره شرایط دستگیری این شهروند سوئیسی به دست بیاورند و بتوانند به وی دسترسی پیدا کنند. اما وزارت خارجه سوئیس میگوید به علت اتهام جاسوسی که اتهامی علیه امنیت ملی است، دسترسی کنسولی به وی در مرحله تحقیقاتی مقدماتی صادر نشده بود. روز گذشته رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد که یک شهروند سوئیسی که به اتهام جاسوسی در این استان بازداشت شده بود، صبح روز پنجشنبه 20 دی در محل نگهداری خود خودکشی کرده و جان باخته است. سوئیس که روز گذشته مرگ این شهروند را تایید کرد، از ایران خواسته است که اطلاعات دقیقی درباره علت دستگیری و تحقیقات کامل در مورد شرایط مرگ وی ارائه دهد. وزارت خارجه سوئیس میگوید بازگرداندن جسد این فرد به کشور نیز در اولویت قرار دارد و قرار است طی چند روز آینده انجام شود. وزارت خارجه سوئیس همچنین گفته است که در حال حاضر هیچ تبعه سوئیسی در ایران در بازداشت به سر نمیبرد. ایران متهم است که شهروندان خارجی و دو تابعیتی را برای فشار به کشورهای غربی و دریافت امتیاز بازداشت میکند. در حال حاضر چند شهروند غربی در ایران در زندان به سر میبرند. چند روز پیش چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، پس از نزدیک به 3 هفته بازداشت در ایران آزاد شد و به کشورش بازگشت.
وزارت خارجه سوئیس در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا درباره دلایل دستگیری و مرگ یک شهروند این کشور در ایران اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار این وزارتخانه قرار بده. از گلناز اسفندیاری شنیدیم. اشاره کرد گلناز اسفندیاری به چچلیا سالا. چچلیا سالا همونطوری که میدونید روزنامه‌نگاری که امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم چهره شناخته شده یه پس از آزادیش از زندان در ایران و بازگشت به کشور خودش، اولین داستانش رو از 21 روز کابوسوار در اوین گفته و از دلتنگیش برای دختری به اسم فرزانه که میگه در روزهای پایانی همبندش بوده و در هنگام آزادی نگرانش. سعید جعفری.
ساعتی بعد از آزادی چچیلیا سالا، روزنامه نگاری که 3 هفته در تهران بازداشت بود، در پادکست خود به نام کورا نخستین روایتهایش را از روزهای دستگیری در زندان اوین روایت کرده است. خانم سالا در پادکست جدیدش به پرسش‌های ماریو کالابرزی، روزنامه نگار مشهور ایتالیایی، پاسخ می‌دهد. او هرچند میگوید نمیتواند بسیاری از مسائل را تعریف کند، اما جزئیات قابل توجهی از 21 روز حبس در تهران دارد، از جمله از دستگیریش در هتل در روز 19 دسامبر.
در رو که زدن من فکر کردم خدمتکارن، گفتم نه مرسی چیزی لازم ندارم و دارم کار میکنم، اما اصرار کردن و من در رو باز کردم.
او ادامه می دهد که دلیل بازداشت را برایش توضیح ندادند، اما متوجه شده است که این یک داستان کوتاه نخواهد بود. از مسیر و بزرگی ساختمان دریافته که او را به زندان اوین آوردند، جایی که خانم سالا بارها در گزارش‌هایش به آن اشاره و آن را مکانی بدنام معرفی کرده که مخالفان جمهوری اسلامی را به آنجا منتقل می‌کنند. او در پاسخ به پرسش دیگری می‌گوید که در دو هفته نخست تقریباً هر روز بازجویی می‌شده.
per le prime due settimane tutti i giorni.
برای دو هفته اول هر روز. بعضی وقتا سوالهایی که واقعا میخواستن بدونن و گاهی هم چیزایی که فقط برای سردرگم کردن من بود.
سالا در این حال نگران جانش بوده و متوجه شده که به انتشار اخبار علیه جمهوری اسلامی متهم است و حتی ممکن است با اتهامات سنگین تری نیز روبرو شود.
وقتی ازشون درباره جرمم پرسیدم به من گفتن که به انجام بسیاری از اقدامات غیرقانونی در مکانهای مختلف متهم هستم.
چچیلیا سالا در گزارش‌های خود از تهران از زنان و دخترانی گفته بود که دیگر به قانون حجاب اجباری جمهوری اسلامی تن نمی‌دهند و بدون روسری و شال در خیابان‌ها، کافه‌ها و فروشگاه‌ها رفت و آمد می‌کنند. او میگوید در سلول انفرادی بدون تشک خوابش نمی برده و به خصوص در 24 ساعت نخست سخت ترین کار آرام کردن ذهنش بوده است. این روزنامه نگار 29 ساله ایتالیایی میگوید از مقام های زندان خواسته که حتی اگر شده به او قرآن به زبان انگلیسی بدهند، اما درخواست های او بی پاسخ مانده است. او همچنین میگوید که بدون عینک و لنز نمیتواند به خوبی ببیند و مسئولان زندان هیچ کدام را به او ندادند. چچیلیا سالا اضافه می‌کند که تا روزهای آخر در سلول انفرادی بوده تا اینکه با دختری به نام فرزانه هم بند می‌شود. چچیلیا می‌گوید که او کمی فارسی بلد بوده و فرزانه هم کمی انگلیسی و با هر سختی که بوده با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. ضمن اینکه این دو به یکدیگر کمی فارسی و کمی هم انگلیسی یاد می‌دهند. فرزانه اتهام خود را مخالفت با جمهوری اسلامی خوانده، اما چچیلیا جزئیات چندانی از دلیل اصلی بازداشت و دستگیری او ارائه نمی‌دهد. اما او به ارتباط عمیق عاطفی خود با این دختر ایرانی اشاره و می‌گوید وقتی خبر آزادیش را شنیده نمی‌دانسته چطور این موضوع را به دوست جدید خود خبر دهد.
شروع کردم به فکر کردن که چطور، حتی قبل از اینکه خوشحالی کنم بهش بگم. نه، قبل از خوشحالی نبود، شاید، نمیدونم. احساساتم خیلی پیچیده و به هم ریخته بود. به صحنه فکر میکردم که به فرزانه میگم که دارم میرم و اون باید اونجا تنها بمونه. فکر میکنم تو شرایطی که الان هستم کمی احساس گناه میکنم، شاید احساس گناه آدمای خوششانس.
این روزنامه نگار ایتالیایی در طول شماره جدید پادکستش بارها از عشق و علاقه خود به ایرانیان و دختران جوانی که به گفته او با شجاعت روسری از سر خود برمی‌دارند می‌گوید و تأکید دارد حتی این تجربه تلخ در تهران هم باعث نخواهد شد از علاقه او به مردم، فرهنگ و همچنین غذاهای ایرانی کم شود.
سعید جعفری از چچلیا سالا می گفت که پس از آزادیش از زندان در اولین واکنشش روایت خودش رو از آنچه 21 روز کابوسوار در زندان اوین عنوان کرده بیان کرده و از دلتنگی هاش برای همبندی خودش به اسم فرزانه گفته. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم. این بار به تهران سفری می کنیم و یک گزارش در تهران و گفتگویی در ادامش رو با شما به اشتراک می‌ذاریم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اگر تلویزیون حکومتی ایران رو مشاهده کرده باشید حتما تصاویری رو دیدید از گرد همایی و رژه 110 هزار نفر از بسیجیان در خیابان‌های تهران. رسانه‌ها نوشتن که همایش این گروه از بسیجیان به عنوان راهیان قدس در قالب رزمایش اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده. در این رزمایش بسیجیان کالاهایی هم بین گروهی از شهروندان پخش کردند که اونها رو مردم آبرومند نامیدند. مقام‌های حکومتی هدف از برگزاری این رزمایش را مقابله با آنچه تهدیدها و عملیات‌های تروریستی نامیدند عنوان کردند. گفتگویی داشتم با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس و از او پرسیدم با اشاره به تحولات منطقه خاورمیانه، ضربه خوردن گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی و آغاز به کار دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در بهمن ماه، آیا پیام خاصی رو باید از این رزمایش یا در این رزمایش سراغ گرفت؟ بشنویم.
قبلا هم مانورهای از این دست بوده، یعنی تکیه جمهوری اسلامی بر یک نوع رویکردیه که نوع حامی پروری اسمش هست، یه بخشی از مردم رو بسیج میکنن و اونها رو به عنوان حامی خودشون رانت بهشون میدن و علیه اکثریت جامعه، اون اکثریت ناراضی میستن. این یه گفتمانی که در جمهوری اسلامی بوده. اما در مورد این که به صورت خاص، بله، به نظر من ارتباطی دارد با شکستهایی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه به خصوص سقوط اسد در سوریه متحمل شده. من فکر کنم برگزاری چنین مانورهایی در مقاطع بحرانی، حالا اعم از بعضن جنبش‌های اجتماعی که رخ میده یا مسائل سیاست خارجی، یک تلاشی است برای بازیابی روحیه اون اقلیت حامی، یعنی یک نوع رویت پذیری و ارسال این پیام که ما هستیم هستش.
یعنی به نظر شما این یک جور هویت یابی تازه است در شرایطی که به هر حال کل منطقه دستخوش تغییر شده و جمهوری اسلامی هم دیگه نیابتی های خودش رو در اختیار نداره؟
هویت یابیش فکر نکنم کلمه درست، بیشتر بازسازی روحیه طرفداران جمهوری اسلامی هستش. من معتقد هستم که شکستی که جمهوری اسلامی در سوریه خورد و با توجه به شکستهایی که الان اون گروه های متحد جمهوری اسلامی داشتن، به خصوص حزب الله لبنان، در پایین اومدن روحیه طرفداران جمهوری اسلامی مؤثر بوده و خود رهبر جمهوری اسلامی هم بارها در سخنان اخیر خودش تاکید کرده ما از مقاومت شکست نخورده، مقاومت ادامه داره. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مبناش و اون پایه اصلیش بر اساس حمایت این اقلیت صورت گرفته، از این منظر برگزاری مانور بسیج رو من بیشتر مصرف داخلی میدونم تا حتی مصرف خارجی.
اشاره کردید به مصرف داخلیش، ضمن اینکه حالا شما گفتید که در سیاست خارجی شکست خورده، به نظر شما حالا با تعبیری که در گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین داشت، بحث میدان و این مسائل رو مطرح کرده بود، به نظر شما الان سیاست میدانی جمهوری اسلامی به طور کل شکست خورده یا در سیاست خارجی هم با توجه به دوره جدیدی که آغاز شده با اومدن عباس عراقچی، در اون هم جمهوری اسلامی دستاوردی رو نداشته؟
من فکر نکنم در حال حاضر دولت نقش خیلی مهمی در تعیین رؤوس سیاست خارجی و جهتگیری های کلی سیاست خارجی داشته باشه. اینو من متناسب با تضعیف دولت منتخب در یک فرایند چند دهه ای عرض میکنم. علت این امر اینه که خب رهبر جمهوری اسلامی از بعد از اصلاحات دوم خرداد تلاش کرد خودش رو به عنوان رئیس دولت تثبیت بکنه، دولت در معنای کلی، و من بیشتر به جمهور رو یک نوع معاونت اجرایی در این ساختار میدونم. از این منظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو خود رهبر جمهوری اسلامی و نظامیان تعیین میکنن. از این من فکر کنم شکست صرفا در حوزه میدان صورت نگرفته، شکست در کلیت ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی شکست گرفته، به علت اینکه ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی متکی بر سیاست میدانی بوده و اصلا دیپلماسی تضعیف شده بود. وقتی میدان شکست بخوره، خب جهتگیری های کلی سیاست خارجی در منطقه شکست خورده.
حالا چه اندازه آقای نجفی فکر میکنید که آنچه که الان اتفاق افتاده، یعنی برگزاری چنین رزمایشی به طور کل برخلاف خواستیه که دولت مسعود پزشکیان میتونه داشته باشه با توجه به شعارهایی که داده بود و وعده‌هایی که داده بود درباره گشایش‌هایی که به دنبالش خواهد رفت؟
دولت مسعود پزشکیان خیلی توان تحقق اون وعده‌ها رو نداره، به علت اینکه یک بخشی از این دولت یک پشتوانه اجتماعی قوی نداره، دومی که برنامه و استراتژی برای تحقق مطالبات مردم ایران نداره، و من گمانم اینه که خیلی نگرانی در ساخت قدرت از دولت آقای پزشکیان وجود نداره. اونها کنترل دولت رو به دست دارن، متناسب با شرایط میتونن یک امتیازهای حداقلی بدهن و من گمان نمی کنم که صرفا این برگزاری مانور اینا برای پس زدن دولت باشه. چون اگر مثلا فرض بگیر ما در زمان خاتمی بودیم که یک وجهه اجتماعی، یک پشتوانه اجتماعی پشت اصلاحات بود، یعنی اصلاحات یک طبقه متوسط رو بسیج کرده بود، این طبقه متوسط در لایه‌های مختلف اجتماعی حامی داشت، از دانشجویان گرفته، روزنامه‌نگاران گرفته، اساتید گرفته تا خیلی اقشار مهم اجتماعی خواسته‌ها و مطالبات دموکراتیک داشتن. اگر در اون زمان بود من میگفتم بله این در راستای همون تداوم هر 9 روز یک بحران هستش، اما برگزاری رزمایش‌های مانند رزمایش بسیجیان در زمان دولت پزشکیان من نمیتوانم بگویم برای پس زدن دولت پزشکیانه.
پس میتونه آیا این گونه تعبیر بشه که چون این به هر حال رزمایشی که داره برگزار میشه با توجه به اینکه میگید دولت برنامه خاصی نداره به گفته شما و شرایط اقتصادی هم در ایران بسیار بحرانیه، با اومدن دونالد ترامپ هم امکان داره که این وضعیت بیشتر تشدید بشه و فشارهای اقتصادی بیشتر بشه، این رزمایش یک پیامی داره برای شهروندان داخل ایران، برای اونهایی که به هر حال ناراضی هستند و یک نگاهی داره پیشتر از اینکه بخواد اتفاقی بیفته، یعنی اعتراضی شکل بگیره در داخل جامعه؟
یک بخشش هم همینه، یعنی پیشبینی هایی باشه که سیستم از عمق نارضایتی ها در کشور رو داره و احتمال میده که جنبش های حول محور مسئله معیشت و کلن بحث تحقیر شهروند، چون به نظر من خود معیشت، بحران معیشت هم یک جزی از اون گفتمان کلی تحقیر شهروند، جنبش های شکل بگیره و از این طریق هم یک پیامی نسبت به عنصر ناراضی داخل، شهروند ناراضی داخل هم وجود داره که دستگاه سرکوب به رغم شکستهایی که در منطقه خورده همچنان برای سرکوب معترضان و جنبش ها آمادگی داره.
از مجتبی نجفی شنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در خصوص رزمایشی که 110 هزار نفر از بسیجیان در خیابان‌های تهران انجام دادند. اما جمعیت در ایران هم یکی از مسائلیه که این روزها به دغدغه حکومت تبدیل شده، چرا که تا 2 دهه آینده ایران با بحران جمعیت و به تبع اون کاهش نیروی کار جوان و مولد روبرو خواهد شد، حقیقتی که البته میتونه تلخ باشه اما با توجه به شرایط اقتصادی ایران شاید گرایش به داشتن یا فرزند آوری هم کمتر شده. بنیامین صد در گزارشش این مسئله رو دنبال کرده.
جمعیتی که هر روز پیرتر می شود و در آینده‌ای کوتاه بحران اجتماعی را با خود به همراه دارد. به دلیل کاهش چشمگیر نرخ زاد و ولد، ساختار جمعیتی ایران در 2 دهه اخیر به شدت تغییر کرده. کشوری که تا همین 20 سال پیش یکی از جوانترین کشورهای دنیا بود. بنابر گزارش سازمان ملل، 1/3 جمعیت 86 میلیونی ایران تا سال 2050 میلادی پیر خواهند شد. موضوعی که تحت تأثیر تنگنای اقتصادی به سرعت در حال رخ دادن است. آبان گذشته علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در ایران درباره آن چنین گفت:
حدود 17 سال دیگه از هر 3 ایرانی 1 نفر سالمنده. هر چی کشور سالمندتر بشه، علاوه بر اینکه حالا نیروی کار و جوانی و اینا کم میشه، میزان مرگ و میر میره بالا. چون سالمند داره میشه کشور، از اون طرف هم میزان تولد داره میاد پایین. اگر به همین صورت جلو بریم، حدوداً 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه. معنیش چیه؟ یعنی رشد جمعیت میشه 0. بعد از اون میزان مرگ نسبت به تولد پیشی میگیره.
این در شرایطی است که مسئولان و مقام‌های حکومتی از صدر تا ذیل سعی می‌کنند با گفتار و راه‌اندازی کارزارهای دستوری ایرانیان را به فرزندآوری ترغیب کنند. بیلبوردها و پوسترهایی که بر در و دیوار شهرهای ایران خودنمایی می‌کنند و در آن به نقل از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضرورت فرزندآوری یادآور شده است. توصیه و دستوری که در سایه فقر گسترده و ناتوانی زوجهای جوان برای اداره زندگی با بی‌اعتنایی روبرو شده و هر از گاهی رهبر جمهوری اسلامی را به گلایه وادار می کند. مثل اینجا در دیدار با اعضای دولت مسعود پزشکیان:
40 سال قبل نرخ رشد جمعیتمون 3.5% بوده که از نرخ‌های خیلی بالاست. حالا ما 3.5 که هیچ، حالا مثلا 0.5% و حد اکثر مثلا یه چیزی اینجوری. این نمیشه که یه روز جمعیت بی ضابطه داره اضافه میشه، جلوشو بگیرید. یه روز هم جمعیت متوقف میشه یا داره به سمت پیری میره. اینجا باید بلافاصله مقررات رو تغییر بدید، نگذارید این کار ادامه پیدا کنه.
اما فارغ از این توصیه ها و دستورهای حکومتی، موضوعی که از نظر اقتصادی آینده ایران را بیش از امروز تهدید می کند، کاهش نیروی کار جوان و مولد است. موضوعی که در نهایت کاهش رشد اقتصادی را بیشتر از امروز رقم خواهد زد. فرهاد نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، در توضیح چشمنداز کوتاه مدت پیری جمعیت و خطر آن می گوید،
یه زوجی که الان مثلا 40 سالشونه، 35 سالشونه، 45 سالشونه، اینها اکثرا تک فرزندن، نه برادر دارن نه خواهر، پدر مادرشون 70 رد میکنن. وقتی رد میکنن، دو نفر در یه خانواده 4 نفر رو باید تکفل کنن و نمیدونن، نه به لحاظ مالی، نه به لحاظ زمانی، نه به لحاظ اتنشن، نمیتونن این کارو بکنن. ما 1410 وارد چنین چیزی میشیم، اما 1410 همین بغل دست ماست دیگه. 7 سال دیگه ما وارد چنین وضعیتی میشیم که صندوقای بازنشستگی، حقوقی که پرداخت میکنن به بازنشسته ها، قدرت خریدش خیلی پایین خواهد بود و بازدهی دارایی که تو صندوقای بازنشستگی خیلی پایینه. تورم هم با این وضعیت ادامه پیدا میکنه.
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات جمعیت ایران، نرخ باروری از حدود 1.5% در سال 1389 به حدود 0.5% در سال 1402 کاهش یافته است. به نظر می رسد در شرایط موجود، ایرانیانی که به فشار اقتصادی، بیکاری و افزایش هر روزه قیمت ها فکر می کنند، دیگر چندان به فرزندآوری فکر نمی کنند و روند ناخوشایند پیری جمعیت تا برآمدن نور امید برای زندگی بهتر ادامه خواهد داشت.
برای شنیدید از بنیامین صدر در این خصوص. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. شاخص رتبه بندی جهانی گذرنامه که از طرف مؤسسه هنلی منتشر شده، نشون میده که سنگاپور بار دیگه به عنوان معتبرترین گذرنامه جهان معرفی شده. گذرنامه ایرانی هم با یک پله سقوط در جایگاه 96 قرار گرفته. شاخص رتبه بندی گذرنامه بر اساس داده های سازمان بین المللی ترابری هوایی و تحقیقات مستقل مؤسسه هنلی در اوایل هر سال میلادی منتشر میشه. جمشید سند.
مؤسسه هنلی در جدیدترین گزارش خود گذرنامه سنگاپور را که برای سفر به 195 کشور نیازی به دریافت روادید ندارد، در صدر قوی‌ترین گذرنامه‌های جهان قرار داده است. در این رتبه بندی گذرنامه ژاپن نیز در جایگاه دوم قرار گرفته و دارندگان این گذرنامه برای سفر به 193 کشور جهان نیازی به دریافت روادید ندارند. جایگاه سوم رتبه بندی جهانی هندی به طور مشترک به گذرنامه کشورهای فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی و اسپانیا تعلق گرفته و گذرنامه‌های بریتانیا و آمریکا به ترتیب در رده‌های پنجم و هفتم جای گرفته‌اند. ایران هم ردیف با سودان جنوبی و سریلانکا در جایگاه 96 این رتبه بندی قرار دارد و نسبت به سال گذشته میلادی یک پله دیگر سقوط کرده است. دارندگان گذرنامه ایرانی تنها برای سفر به 44 کشور جهان نیاز به روادید ندارند و بخش بزرگی از این کشورها مانند ونزوئلا، بولیوی و اکوادور در آفریقا و آمریکای جنوبی هستند. بر اساس فهرست هنلی، گذرنامه جمهوری اسلامی اندکی معتبرتر از گذرنامه کشورهای مانند سودان، کره شمالی، اریتره، لیبی، پاکستان، سوریه و یمن است و در عین حال در جایگاه پایین‌تری از کشورهای مانند لبنان، اتیوپی، جیبوتی، آنگولا و گینه قرار دارد. عراق، سوریه و افغانستان نیز 3 کشوری هستند که به ترتیب در قعر جدول قرار دارند.
جمشید زند و گزارشی در مورد وضعیت بهترین پاسپورت که سنگاپور بار دیگه به عنوان معتبرترین پاسپورت جهان و البته گذرنامه ایرانی که این بار هم یک پله سقوط داشته و به جایگاه 96 تنزل پیدا کرده. شما درباره گذرنامه ایرانی چه فکر میکنید؟ قطعا اونهایی که در ایران هستند و تنها گذرنامه ایرانی دارن مشکلات داشتن گذرنامه ایرانی رو حس کردن، به ویژه وقتی که میخوان سفر کنن به کشورهای اروپایی، این موضوع بیشتر خودش رو نشون میده. خب رفته رفته نزدیک میشیم به ساعت 7:30 شب به وقت ایران، شب جمعه، یک روز تعطیل و فردایی که نوید یک روز کاری رو میده. بعد نیست که در این لحظه در ایستگاه 19 آخرین خبرها رو یک بار دیگه خلاصش رو مرور کنیم با حمید فاطمی.
با درود دیگر بار. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که در مذاکرات جاری در قطر برای دستیابی به آتش بس در جنگ غزه و توافق برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی پیشرفت جدی به دست آمده است، اما در این حال گفت که حماس همچنان یک مانع است. آقای بایدن به جزئیات این موانع اشاره نکرد، اما گفت هنوز امیدوار است که توافق به دست آید. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. همزمان ایلان ماسک، مشاور ارشد رئیس جمهور منتخب آمریکا، تأکید کرد که گروه افراطی حماس باید نابود شود و اعضای آن کشته یا زندانی شوند. در تحول دیگر در منطقه، اسرائیل انتخاب ژنرال جوزف اون به عنوان ریاست جمهوری لبنان به عنوان امیدی برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه استقبال کرد. کانال 12 اسرائیل روز پنجشنبه از تشکیل جلسه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با مقامات ارشد این کشور درباره بررسی حمله مجدد به ایران خبر داد. بنابر گزارش این کانال تلویزیونی، بنیامین نتانیاهو و مشاورانش در این جلسه به موضوع آمادگی اسرائیل برای حمله به برنامه هسته‌ای تهران نیز پرداختند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز سه‌شنبه 18 دی ماه در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرد که به سوالاتی مربوط به سیاست‌های راهبردی آمریکا پاسخ نخواهد داد. مقامات آمریکایی در هفته‌های اخیر تأکید کردند که برنامه هسته‌ای تهران به نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک می‌شود. شاخص جهانی گذرنامه هنلی در ژانویه 2025 گذرنامه سنگاپور را قوی‌ترین گذرنامه جهان معرفی کرد که امکان سفر بدون ویزا را به 195 کشور فراهم می‌کند. در این رتبه‌بندی گذرنامه ژاپن با امکان سفر بدون روادید به 193 کشور در جایگاه دوم قرار گرفت و رتبه سوم نیز به طور مشترک به فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی و اسپانیا رسید. گذرنامه ایرانی در این فهرست با یک پله سقوط از سال گذشته در جایگاه 96 و همردیف با سودان جنوبی و سریلانکا قرار گرفت. و دیوان عالی آمریکا درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای توقف جلسه صدور حکم در پرونده پرداخت حق و سکوت را رد کرد. دونالد ترامپ در ماه می 2024 به اتهام جعل اسناد برای پنهان کردن پرداخت 130 هزار دلار به بازیگر فیلم‌های پورن گناهکار شناخته شد. وکلای دونالد ترامپ خواستار به تعویق انداختن جلسه صدور حکم بودند و استدلال کردند که او به عنوان رئیس جمهور منتخب از مسئولیت برخوردار است، اما قضات دیوان عالی این درخواست را با 5 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف رد کردند.
حمید فاطمی تازه‌ترین خبرها رو برای شما گفت. در بخش دوم ایستگاه 19 نگاهی خواهیم داشت به حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، در گفتگویی که با برادر او داشتیم. همچنین نگاهی می‌کنیم به انتخاب جوزف آن به ریاست جمهوری لبنان. از سوریه برای شما گزارشی داریم. شهرداری تهران صدور شناسنامه ها برای سگ‌های بدون صاحب رو آغاز کرده، به این موضوع نگاهی خواهیم کرد. و همچنین از رکورد گرمترین سال جهان برای شما گفتنی هایی خواهیم داشت. پس با ما همراه بمونید در اینجا.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دیوان عالی ایران حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد رو تایید کرده و این حکم به شعبه اجرای احکام ارجاع شده. وکیل و برادر خانم عزیزی گفتند که در چند روز آینده تقاضای اعاده دادرسی رو در دیوان عالی ثبت میکنند تا اجرای این حکم متوقف بشه. روز چهارشنبه امیر رئیسیان وکیل خانم عزیزی پس از اعلام نظر دیوان عالی گفته بود که تایید حکم اعدام بدون توجه به ایرادها و مدارک ارائه شده در پرونده انجام گرفته. همکارم فرشته قاضی با آسو عزیزی برادر پخشان عزیزی که در بلژیک ساکنه گفتگویی داشته که با هم بشنم.
پرونده همزمان با این که به اجرای احکام فرستاده میشه، وکلا میتونن یک بار دیگر تقاضای فرجام‌خواهی یا همان اعاده دادرسی رو در دیوان انجام بدن و به شرط این که این مورد قبول بشه تقاضای اعاده دادرسی، چون اصطلاح قانونیش میشه حق حیات یا سلب حیات، بلافاصله شعبه قبول کننده دستور توقف حکم رو صادر میکنه. و خب این نگرانی وجود داره با توجه به این که به اون ادله، به اون مستنداتی که از سوی وکلا تحویل داده شده به هم دادگاه و هم دیوان عالی کشور توجه نشده، این نگرانی وجود داره که در مرحله فرجام خواهی هم به این مدارک توجه نشه. حتی آیه رئیسیان تقاضا کرده بودن هم در دادگاه و هم برای دیوان عالی کشور تقاضا کرده بودن که خود وزارت اطلاعات استعلام بکنه از استانهای مرزی، ببینه آیا این شخص یا این پخشان عزیزی هیچ زمانی در درگیری مسلحانه یا در گروهی حضور داشته یا نه. حتی از این هم دریغ کردن.
آقای عزیزی، الان وکلای خواهر شما تقاضای اعاده دادرسی رو ثبت کردن، تونستن ثبت بکنن در دیوان عالی کشور؟
با توجه به اینکه حکم چهارشنبه بود ابلاغ شده و پنجشنبه جمعه هم که تهران تعطیل، من فکر میکنم تا این لحظه نه همچین چیزی اتفاق نیفتاده و احتمالاً ظرف فردا و پس فردا یا ظرف این چند روز آینده در این هفته این کار رو انجام بدن.
اتهامات بسیار سنگینی به خواهر شما منتسب کردن و حکم بسیار سنگینی هم صادر شده. فکر میکنید دلیلش چی هست؟ این نوع برخورد با خانم پخشان عزیزی به چه دلیلی هست؟
ببینید، پخشان نه عضو گروهی بوده یا جریانی و نه این رو قبول کرده طی تمامی پروسه بازجویی و دادگاه، نه هیچ عضویتی رو قبول کرده و نه مدارکی داله بر این که پخشان عضو بوده از سوی وزارت اطلاعات که اون رو قبول کرده باشه در پرونده موجود باشه. صرف و صرف یک گزارش وزارت اطلاعات یا همون بازجوی پرونده بوده که این چیز رو گذاشتن و حتی آقای رئیسیان چندین بار این رو به دادگاه تذکر دادن و در لایحه‌شون هم این رو آوردن که به دیوان عالی کشور دادن که ما فرض مهار رو بر این بگیریم پخشان عزیزی عضو بوده که نبوده و فرض مهار رو بر این بگیریم که مسلح بوده که مجدداً نبوده. آیا در هیچ درگیری برزد نیروهای جمهوری اسلامی در ایران، در مرزهای ایران و حتی آیا با نیروهایی که از طرف جمهوری اسلامی بودن در سوریه درگیری داشته یا نه؟ که هیچ یک از اینا بهش پاسخ داده نشده و متاسفانه من احساس میکنم صرف و صرف تا این لحظه همون فشار نهاد امنیتی بوده که این حکم تایید شده.
وکیل خانم پخشان عزیزی اعلام کرده که ایشون در سوریه مددکار بوده. خود شما به ما بگید که آقای عزیزی، خواهر شما در سوریه چی کار میکرد؟
پخشان رشته تخصصی خودش مددکاری اجتماعی بود، در تبریز و تهران تحصیل کرد، مدتی رو در بیمارستان هفته تیر تهران بود، مدتی رو در بنویسی مریبان به شیوه قراردادی کار کرد، مدارکش کلن موجود هست و پس از اون برای کار به کردستان عراق رفت، مدتی رو در یک کلینیک در نام پزشکی در سلیمانیه کار میکرد. ولی پس از اون با شروع و هجوم گروه حکومت اسلامی یا همان داعش، پخشان بنابر اون رشته‌ای که تحصیل کرده بود، اون احساس مسئولیتی که داشت، به کمک آوارگان جنگی رفت. از 2014 تا چند ماه قبل از دستگیریش در کردستان سوریه بود، در کمپ آوارگان کار کرد، به عنوان مثال زنان ایزدی فرار کرده و نجات یافته از جنگ داعش، مدارکش موجود هست، سازمان شمس تاییدیه داده، هلال احمر تاییدیه داده که خود اون شعبه در ایران داره و ارشد ملیکو اینترنشنال سوئیسی تاییدیه داده و تماما تایید کردن پخشان در این مدت به عنوان یک مددکار اجتماعی و به شیوه کاملا داوطلبانه به اصطلاح کار کرده و خدماتی رو ارائه داده.
الان وضعیت ایشون در زندان چطور هست بعد از اینکه خب به هر حال ایشون خبر دارن که حکم اعدام در دیوان عالی کشور تایید شده؟ آیا ارتباطی با خانواده شما داشتن؟ خود ایشون وضعیتشون چطوریه در زندان؟
متاسفانه چندین ماه، بیش از 5 ماه بخشان ممنوع الملاقات بود تا اینکه تقریبا نزدیک به 3 هفته تقریبا قبل از این تونستن یک ملاقاتی و به همراه دیگر زندانیان با خانواده هاشون داشته باشن. روحیشون بسیار خوب هست ولی خب متاسفانه ایشون به دلیل اعتصابهای غذایی که داشتن وضعیت جسمانیشون خوب نیست، به شدت کاهش وزن پیدا کردن و مشکلات گوارشی رو دارن.
آسو عزیزی، برادر پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد در بلژیک بود. و انتخاب جوزف آن به ریاست جمهوری لبنان چه معنایی میتونه برای لبنان داشته باشه؟ با ایلیا جزائری سفری میکنیم به لبنان.
جشن و شادی در برخی منطقه لبنان پس از انتخاب جوزف آن به عنوان رئیس جمهور این کشور، انتخابی که به بیش از 2 سال خلأ در پست ریاست جمهوری پایان داد. خلأ ناشی از اختلافات و تنش‌های سیاسی که مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد کرده بود، از جمله در زمینه تصمیم‌گیری‌های اصلی، تشکیل دولت جدید و برگزاری انتخابات. جوزف آن که تا پیش از این فرمانده ارتش لبنان بود، پس از رأی پارلمان به ریاست جمهوریش از آغاز مرحله تازه در تاریخ لبنان سخن گفت.
امروز مرحله تازه از تاریخ لبنان آغاز می‌شود.
انتخابی پس از دوره‌ای از بحران‌های طوفانی در لبنان که آخرینشان جنگ ویرانگر میان اسرائیل و گروه حزب الله بود، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. در این جنگ حزب الله بسیاری از توانایی‌هایش و شمار زیادی از فرماندهان و رهبرانش و در رسانه‌ها دبیر کلش حسن نصرالله را از دست داد. توافق آتش‌بسی که به جنگ پایان داد نیز بر خروج حزب الله از جنوب لبنان و اقدام دولت برای خلع سلاح گروه‌های غیرحکومتی در این کشور و منحصر کردن خرید و فروش سلاح به تعاملاتی با نظارت دولت تأکید دارد. بندهایی که جوزف او نیز در سخنرانیش پس از سوگند ریاست جمهوری بر آن تأکید کرد.
عهدی ان امارس دوری،
متعهد می‌شوم که به عنوان فرمانده عالی نیروهای مسلح و رئیس شورای عالی دفاع برای منحصر کردن حق حمل سلاح در دست نهادهای حکومتی اقدام کنم.
مسعود الفک، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم امارات، انتخاب جوزف آن به ریاست جمهوری لبنان را شکستی برای حزب الله و محور ایران دانست. او به رادیو فردا میگوید:
نقش متحد اصلی ایران در لبنان، یعنی حزب الله، از یک نیروی شبه نظامی که میتونست با قدرت اسلحه شرایط خودش رو و حتی مواضع خودش رو به پیش ببره، به یک حزب سیاسی کاهش پیدا کرده.
در دور اول رأی‌گیری که دیروز پنجشنبه در پارلمان لبنان برگزار شد، از 128 نماینده 77 نماینده به جوزف آن رأی دادند، رأی ناکافی برای انتخاب رئیس جمهور، زیرا نصاب لازم برای این پست در دوره نخست رأی‌گیری رأی 2/3 نمایندگان است. اما پس از حدود 2 ساعت دور دوم رأی‌گیری برگزار شد که در آن جوزف آن رأی 99 نماینده را از آن خود کرد.
جوزف آن 99.
بنابر گزارش ها، نمایندگان حزب الله و شمار دیگر از متحدانشان از جمله جنبش عمل به ریاست جمهوری آن رأی دادند. دو روایت برای دلیل این اقدام مطرح شده. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ائتلاف حزب الله و متحدانش میگن که ما در دور اول به آقای اون رأی ندادیم و در فاصله بین دو رأی گیری نماینده های حزب الله و عمل به پیش اون رفتند و خواسته های خودشون رو مکتوب جلوی او گذاشتن و تضمین گرفتن که خواسته هاشون برآورده بشه و همچنین از عربستان هم خواستن که در واقع ما به این شرط رأی میدیم که شما در بازسازی در واقع لبنان کمک بکنید. یه طرف مقابل میگه که در دور اول وقتی نمایندگان حزب الله و عمل به آقای اون رای ندادن، در فاصله بین دو رای گیری به اونها هشدار داده شد که اگر رای ندین و رئیس جمهور انتخاب نشه، هیچ خبری از کمک برای بازسازی لبنان نیست و بیشتر از پیش در حاشیه قرار خواهید گرفت. و این در واقع حزب الله و عمل رو مجاب کرد که رای بدن، به این خاطر که ایران به عنوان پشتیبان سنتی اونها در شرایط کنونی امکان کمک برای بازسازی لبنان رو مثل سال 2006 نداره و اونها در این روند نیاز دارن که کشورهای غربی و کشورهای عربی در لبنان سرمایه گذاری بکنن.
تغییراتی که میتواند به تغییر بازیگران مؤثر منطقه‌ای به بین‌المللی در لبنان بیانجامد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه:
در نتیجه در لبنان بازیگران دیگری در صحنه نقش پررنگتری از جمهوری اسلامی ایفا خواهند کرد. این بازیگران عرب مانند پادشاهی سعودی، مانند امارات متحده عربی و دیگر کشورهای شورای همکاری خواهد بود و بازیگران بین المللی میتونیم به ایالات متحده آمریکا و فرانسه اشاره بکنیم که در چنین شرایطی دیگر مانند گذشته موانعی را که میتونست حزب الله به عنوان نماینده جمهوری اسلامی برای اونها ایجاد بکنه وجود نداره.
همان گونه که رئیس جمهور جدید لبنان میگوید، مرحله تاریخی تازه‌ای در لبنان آغاز شده که البته میتواند آغازگر مرحله تازه‌ای در کل منطقه باشد.
ایلیا جزیری گزارش میداد: یک سری هم به سوریه بزنیم، خبرهایی میرسه از ماندن یا رفتن روسیه و ترک این کشور با توجه به تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاده و اینکه روسیه از حامیان حکومت بشار اسد بوده. نسرین افشار جزئیات بیشتری برام میگه.
تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که طی یک ماه گذشته روسیه در تلاش بوده بسیاری از تجهیزات نظامی خود را از سوریه احتمالاً به سوی آفریقا منتقل کند. اما گزارش‌ها از بروز مشکلات در این روند حکایت دارد. نشریه روسیه موسکو تایمز به نقل از منابع خود نوشته است که دولت مردان جدید سوریه از ورود کشتی‌های روسی به طرطوس ممانعت می‌کنند. در این حال هواپیماهای ترابری روسی احتمالاً برای خروج پرسنل و تجهیزات نظامی از سوریه بیوقفه به حمیم پرواز می‌کنند. نشریه مری تایم اگزیکیوتیو که به طور تخصصی تحولات صنعت دریا را رصد می‌کند، در گزارش جدید از تعلیق انتقال تجهیزات نظامی روسی از طرطوس سوریه خبر داد. بر اساس این گزارش، روسیه طی چند هفته گذشته بسیاری از تجهیزات نظامی خود را با کامیون به طرطوس منتقل کرده، اما تا کنون هیچ کشتی برای حمل این بار وارد این بندر نشده است. تصاویر ماهواره‌ای شرکت ماکسار و همچنین عکس‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دست کم 100 کامیون سبز رنگ در اندازه‌های مختلف را نشان می‌دهد که 1 کیلومتر صف کشیدند. همزمان در این گزارش به حضور کشتی باری اسپارتا و همچنین کشتی کمکی نظامی روسی اشاره شده که در آبهای بین المللی مجاور حریم دریای سوریه لنگر انداخته است. اسپارتا یک کشتی باری است که از سالها پیش به دلیل مداخله نظامی روسیه در جنگ داخلی سوریه تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، اما این کشتی در سالهای اخیر مدام بین بندر طرطوس و بندرهای روسیه و شبه جزیره الحاقی کریمه در حرکت بود. کانال تلگرامی ریبار که با 1.5 میلیون دنبال کننده از اصلی ترین منابع خبری درباره نظامیان روسیه است، ممانعت از ورود کشتی‌های روسی به طرطوس را سوال برانگیز دانسته و آن را به موضوع ادامه حضور روسیه در سوریه مرتبط دانسته است. ریبار می نویسد در رسانه‌های رسمی روسیه برای توجیه عدم ورود کشتی اسپارتا به بندر طرطوس دلایل فنی و لوجستیک ذکر شده، اما تنها دلیل این تحول ممانعت حاکمان جدید سوریه است. نشریه انگلیسی زبان موسکو تایمز هم به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشته که در پی سقوط دولت اسد، روسیه از طریق دیپلماتیک و نظامی به تمام بازیکنان مهم بین المللی هشدار داد که هر گونه لطمه به نیروهای روس در سوریه به معنای جنگ علیه روسیه تلقی خواهد شد. همزمان دو منبع دیپلماتیک که هویتشان باش نشده به موسکو تایمز گفتند که خروج کامل نظامیان روس از سوریه سناریوی محتمل است. این در حالی است که اواسط ماه گذشته میلادی دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد مسکو مشغول مذاکره با حاکمان جدید سوریه درباره حفظ پایگاه‌های نظامی خود در این کشور است. روسیه دارای دو پایگاه نظامی در قرارگاه نیروی دریایی روسیه در ترتوس و پایگاه هوایی حمیمیم در حومه شهر جبله در استان لازقیه سوریه است. روسیه همچنین چندین پایگاه در آفریقا دارد و طی سال‌های اخیر حضور نظامیش را در این قاره افزایش داده. این پایگاه‌ها شامل تأسیساتی در لیبی، مالی، جمهوری آفریقای مرکزی و سودان می‌شود.
حسین افشار گزارش می‌داد. یک خبری رو چند روز پیش همکارم هومن عسکری که مسئولیت خبرها رو داشت نوشته بود و با من هم در میون گذاشت. اینکه شهرداری تهران صدور شناسنامه برای سگ‌های بدون صاحب رو آغاز کرده، خبری که در نوع خودش میتونه خبر به هر حال جالبی باشه. در جامعه ما زندگی میکنیم که سگ‌ها به طور عموم، سگ‌هایی که در خانه نگهداری میشه، از آزادی عمل شهروندانی که این حیوانات خانگی رو دارن برخوردار نیستند. اما چگونه شده که داوود گودرزی مدیر کل کنترل حیوانات مضر شهری شهرداری تهران گفته که آغاز روند صدور شناسنامه آغاز شده؟ او همچنین گفته که شهرداری حدود 2000 سگ رو جمع‌آوری کرده و در آرادکو نگهداری میکنه و این سگ‌ها به شهروندان داده میشن با پرداخت هزینه واکسن هاری. بشنویم از پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران در این باره.
این خبر در واقع قسمت جذابش اینه که به هر حال داره به رسمیت شناخته میشه وجود سگ‌ها در شهر. ما زور زدیم که از سمت سگ‌های خانگی این داستان به رسمیت شناخته بشه، ولی خب ظاهرا سگ‌های شهری و الان شهرداری داره زودتر سگ‌های خانگی به رسمیت میشناسه.
خب همین خودش یک تناقضی رو در خودش نداره. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که همچنان قوانین محدود کننده برای نگهداری حیوان خانگی وجود داره، به ویژه سگ‌ها، و این قوانین هم اعمال میشه از سمت نیروی انتظامی اگر مثلا شما با سگتون بخواید مسافرت شهری کنید.
واقعیت اینه که سورس تمام سگ‌های بلا صاحب در تمام جهان سگ‌های خانگی هم. یعنی اول سگ به عنوان یک موجود کار و همراه همزیست انسان اومده وارد زندگی ما شده، حالا به یک قسمت‌هایشون ما ازشون استفاده کردیم، باقی مازادمون هم رها شدن. هرچی ما با داشتن حیوانات خانگی متعارف در جامعه فشار بیاریم، خیلی از افراد حتی راغب میشن حیوانات خودشون رو رها کنن در زمان‌های فشار، یا اینکه حتی برن اون خلع خودشونو که از ترس اینکه خودشون حیوان خونگی داشته باشن و با رسیدگی و غذا دادن به حیوانای شهری جبران کنن، و این خودش دامن میزنه به مضاعف شدن تعداد حیوانای شهری. این دقیقاً این تناقضی که شما بهش رسیدین تناقض جالبیه. من فکر میکنم توی این مسئله باید واقعا بشینن و به یه رویکرد واحد برسن. توی خود این خبرم چند تا نکته داره که جای تأمل داره. یکی اینکه این 30,000 تا سگ شهری رو من نمیدونم شهرداری با چه فرمولی در آورده، و اینکه من خودم فکر میکنم که اصلا این تعداد قابل شمارش نیست. آمار علمی نمیتونه باشه، و اینکه ما راهکار علمی نداریم. ما رجوع حیوانات خونگی که صاحب دارن و صاحباشون بهشون غذا میدن و واکسنشون رو میزنن و همه چی در تهران، همه رو بر اساس یک المانهایی بعضی وقتا میایم. مثلا من خودم یه خبر دادم که گفتم حدود 1,000,000 شاید حیوان خونگی توی کشور حالا باشه، به هر طریقی ما میایم بعضی وقتا اینو میدیم. میدونی مثلا بر اساس تعداد مراجعمون به بیمارستان و بیمارستانهای دیگه میایم این آمار رو در میاریم، ولی اینه که بخوان شهر حیوانای بلا صاحبی که خیلی وقتا از آدم قایم میشن، یا جایی هستن که اصلا آدما بهشون دسترسی ندارن، یا اینکه شهرداری خودش داره میگه ما 12-13 تا اکیپ میمونن بیشتر نداریم که این کارو بکنه، چه جوری به این عدد رسیده، برای من یه ذره عجیبه. نکته دوم این که میگن 2000 تا حیوان رو تو آرادکوه دارن نگهداری میکنن، و این خودش یه مقدار دردآوره. ببینیم یک سگ و در یک پناهگاه، درست خیلی ها فکر میکنن پناهگاه راه حله، ولی واقعیت اینه که سگی که وارد پناهگاه میشه وارد یک کلونی میشه که اونجا بیماری های مختلف هست، غذا دادن نیست.
اصلا آرادکوه رو شما ملاقات کردین، دیدین؟
من آرادکوه رو دیدم، بله. هیچ جایی تقریبا تو ایران شرایط استاندارد وجود نداره. من شلترهای اروپا رو هم دیدم. ببین وقتی جمعیت اینقدر زیاد میشه، ناگزیرن از این که اردوگاهی واقعا باشون رفتار بشه. 2000 تا سگا غذا دادن، شما حساب کنین اینا هر کدوم در روز نیم کیلو فقط غذا بخوام بخورن چند تن غذا میشه. خب اینا فاجعه باره. و مضافن این که هر جایی که گوشت و پوست و خون کنار هم قرار میگیره محلی میشه برای هجوم عوامل بیماریزا که اونا هم دنبال رفاه خودشونن، در واقع میکروب ها و ویروس ها هم دنبال تنازع بقای خودشونن. حالا نهایتا بگیم یه واکسن هاری به اینا زده بشه، بیماری های ویروسی دیگه اینا کنترل نمیشه، انگلای پوستیشون قطعا کنترل نمیشه چون اینا هزینه داره. مضافن این که حیوان کلا در پناهگاه نگه داشتن برای همیشه، این پناهگاه جای موقت باید باشن. دقیقا مثل اینه که من مثالی که همیشه میزنم میگم بعد از اعدام کردن بزرگترین عذاب برای انسانها یا بزرگترین مجازات برای انسانها میشه حبس ابد. یک سگ ما نمیتونیم به جرم سگ بودن حبس ابدش کنیم.
که دیگه ای هم که وجود داره اینه که چرا در این خبر تاکید میشه که این سگها به حامیان حیوانات واگذار نمیشن؟
ببین کلمه حامی حیوانات رو اگه ما کلمه معنی کنیم یعنی کسی که داره از حیوان حمایت میکنه، خب چرا باید بهش ندیم؟ یه افرادی در تهران هستن که اینا رو به اسمن بهشون میگیم حامی حیوانات. ببینیم حالا من اعتقاد دارم فرهنگ ما ایرانی ها، یعنی کشور ما ایرانی ها کشور تناقضه. یک سری افراد هستن که به اسم خودشون رو گذاشتن حامی حیوانات، ولی واقعیت اینه که اولا اینا اگه هم حامی باشن فقط حامی سگان یا حامی گربهان فقط، حالا اینم تا به ذات خودش هیچ ایرادی نداره، ولی رفتارهای اگزاجره گونه از خودشون نشون میدن و بعضی وقتا رفتارهای غیر منطقی و دیگر آزاری میکنن به خاطر حالا حمایت از اون نوع حیوانی که دارن ازش حمایت میکنن. و حالا یه قسمتشون هم حتما هر جایی که شرایط مالی باشه که حساب کتاب نشه، یه قسمتشون هم احسان‌هایی هستن که ممکنه که سوء استفاده های مالی بکنن یا یه فساد کلان مالی هم اونجا وجود داشته باشه. من فکر میکنم این منظورشون همین افراد بوده که در واقع کسب و کارشون از راه به اسم حمایت از حیوانات داره میگذره.
پیام محبی بود که شنیدی در تهران صحبت‌هاشو. و اما جهان در سال 2024 از اون چیزی که توافق کرده بودند گرمتر شد. اردشیر طیبی.
میانگین دمای کره زمین برای نخستین بار در سال 2024 1.6 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیش از انقلاب صنعتی شد و از حد خطرناکی که به صورت بین‌المللی توافق شده بود از آن فراتر نرود گذر کرد. داده‌های سازمان تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که دمای متوسط در سال 2024 با افزایشی 0.1 درجه‌ای نسبت به سال گذشته به حدی رسیده است که تاکنون توسط انسان‌های مدرن تجربه نشده است. این عدد بیش از متوسط دمای کره زمین در فاصله سال‌های 1850 تا 1900 میلادی است که به دوران پیش از انقلاب صنعتی معروف است و درست پیش از زمانی است که انسان شروع به سوزاندن سوخت‌های فسیلی و انتشار گسترده دی اکسید کربن در محیط زیست خود کرده است. دولت‌های جهان در سال 2015 و در چارچوب توافقنامه پاریس متحد شده بودند که از افزایش میانگین دمای زمین بیش از 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی جلوگیری کنند تا از فجایع اقلیمی شدیدتر و هزینه برتر جلوگیری شود. دفتر هواشناسی بریتانیا نیز گذر از مرز 1.5 درجه سانتیگراد در سال 2024 را تایید کرده است، اما دمای میانگین این سال را کمی پایین‌تر و 1.53 درجه سانتیگراد اعلام کرده است. با این حال دانشمندان میگویند وقوع اولین سالی که فراتر از 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیش از انقلاب صنعتی است، لزوماً هدف توافقنامه پاریس را نقض نمی‌کند و این توافقنامه بر میانگین دمای بلند مدت تمرکز دارد. کارلو بونتمپو مدیر سازمان تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت افزایش گازهای گلخانه‌ای به این معناست که جهان به زودی از هدف مقرر در توافقنامه پاریس عبور خواهد کرد، اما هنوز برای کاهش سرعت انتشار این گازها دیر نیست و میتوان از افزایش بیشتر دما به سطوح فاجعه بار جلوگیری کرد. آثار مخرب تغییرات اقلیمی اکنون در تمام قاره‌های زمین قابل مشاهده است و ساکنان کره زمین را از ثروتمندترین تا فقیرترین کشورها تحت تأثیر خود قرار داده است. آتش‌سوزی‌های مهیب در کالیفرنیا در هفته اخیر جان دست کم 5 نفر را گرفت و صدها خانه را ویران کرد. در سال 2024 بولیوی و ونزوئلا نیز آتش‌سوزی‌های فاجعه باری را تجربه کردند و در نپال، سودان و اسپانیا سیل‌های سهمگینی جاری شد. از سوی دیگر موج‌های گرما در مکزیک و عربستان سعودی نیز هزاران نفر را کشت. تغییرات اقلیمی منجر به تشدید طوفان‌ها و بارش‌های سیل‌آسا می‌شود، زیرا گرمای هوا آب بیشتری را تبخیر می‌کند و جو گرم‌تر زمین می‌تواند آب بیشتری را نگه دارد و همین در نهایت منجر به بارش‌های شدیدتر می‌شود. با این حال اراده سیاسی و اجماع قدرتمند جهانی برای مقابله با این بحران وجود ندارد و با وجود نشست‌های پی در پی بین‌المللی کشورها در انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی می‌کنند. زیگ هاوسفادر دانشمند محقق در سازمان غیرانتفاعی برکلی ارت به رویترز گفت که احتمالاً سال 2025 سال رکورد شکن از نظر گرمترین سالهای ثبت شده نباشد. به افسود این به این دلیل است که اگرچه فعالیت‌های انسانی عامل اصلی گرمایش کره زمین است، اما اوایل سال 2024 این فعالیت‌ها با پدیده اقلیمی النینو نیز همراه شدند که به گرمتر شدن زمین منجر شد. هاوسفادر میگوید که این الگوی آب و هوایی اکنون به سمت فاز سرد این پدیده که لانینا نام دارد در حال تغییر است.
بله، با گزارش اردشیر طیبی به پایان ایستگاه 19 میرسیم. همکارانم با برنامه خبری و تحلیلی 22 با شما همراه خواهند بود. براتون شب خوبی آرزو میکنم. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم.